بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل نکته را عرض کردم در باب این حجاب معاصرت و حجاب مقاربت مکانی، کنارشون بودیم، حرفاشون رو شنیدیم، اهمیت اون رو نمیفهمیم، باید بی‌فاصله گرفت به لحاظ تاریخی و نه مکان بلکه مکانت تا ارزش این شخصیت ها دانسته بشه، که یکی همین جناب علامه طباطبایی است. یه وقتی خیلی سالها پیش سمینار در منچستر در انگلستان و یه نشستی در لندن، در حاشیه این نشست رفتیم به کمبریج و آکسفورد با بعضی از اساتید فلسفه‌های مضاف دو سه تا جلسه. یه استاد برجسته‌ای در حوزه فلسفه تاریخ و علوم اجتماعی، ایشون تحت تأثیر شخصیت امام ابتدا توجهش به فلسفه و عرفان اسلامی جلب شده بود و بعد کم کم براش جالب آمده بود که چطور یک فیلسوف بزرگ، یک عارف بزرگ، چطور یک انقلابی بزرگ هم هست و نظام سازی میکنه و از اون طرف یه عالم شریعته. ایشون میگه جمع این ابعاد در فرهنگ ما مفهوم نیست. شخصیت خمینی و طباطبایی و امثال اینها رو خود شما اهمیتشون نمیدونید، شخصیت های خارق العاده ای هستن. از جمله بحث مرحوم علامه طباطبایی پیش آمد و اینکه ایشون در حوزه هم معرفت شناسی و در فلسفه با موضوع هستی، وجود به ما و وجود، موجود به ما و موجود که در واقع وجود و هستی باشد، و بعد آثاری که در فلسفه های مضاف، در فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و اینها داره، مطالعاتی کرده بود، نظرش در باب نظریه آقای طباطبایی رحمت الله علیه در بحث فلسفه اخلاق جلب شده بود و گفت من ابتدا از طریق بعضی واسطه هایی که اینجا بودن یه برداشت داشتم از فلسفه اخلاق طباطبایی، ولی بعد که دقیقتر مطالعه کردم دیدم اینها یه کسانی هستند که خودشون تحت تأثیر فلسفه تحلیلی و جریانهای رقیق پوزیتیویستی هستند و اساساً به فلسفه برای اخلاق قائل نیستن و اون رو نسبی و تابع پروتکل میدونن و عملا طباطبایی رو برای ما، برای من و بعضی دوستانم میذار اینجا که یه مدتی روی این قضیه مطالعه میکردیم برای کشف نقاط التقاء بین فلسفه اخلاق در حوزه آنگلوساکسون و فلسفه و گرایشات پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی و ارتباطش با فلسفه اخلاق فیلسوفان مسلمان متأخر. بعد که بیشتر مطالعه کردیم دیدیم نه، این کسانی که این وسط گزارش میدادن و چیزایی نوشتن، چه انگلیسی و اروپایی چه ایرانی، اونایی که مطالب رو به ما منتقل میکردن دقیق و عالمانه نبود. حالا اگر مسئله دیگری هم بوده، منظور دیگری بوده، من نمیدانم، ولی وقتی بیشتر به متون اصلی نزدیک شدیم دیدیم مسئله خیلی مهمه و قابل گفتگو. از جمله بحثی که جناب علامه طباطبایی در باب نقد رادیکال به اون چه کسانی به نام فلسفه جدید، علم جدید، علوم جدید، منطق جدید ادعا کردن و پیشفرض‌هایی که برای اون شمردن، از جمله بحثی که آقای طباطبایی نقدی که به اینها زده، یک نقد رادیکال و پاسخ‌هایی که از نظر او ایشون و بعضی دوستانش که در یک پروژه ظاهرن کار میکردن، حالا دقیقش رو من دیگه پیگیری نکردم، همون نشست دارم عرض میکنم چه گذشت، خیلی براشون جالب آمده بود. اون جلسه گفتگوی راجع به نقدی که جناب علامه طباطبایی به این نوع اپیستمولوژی، این تعریف از منطق جدید و به تبع اون علم جدید، فلسفه جدید که بیشتر ضد فلسفه شده، یه توضیحات ایشون خواست، حالا اجمالا بنده در حد همزمان و هم درک خودم توضیحاتی دادم که دوستان فرمودن خلاصه ایشون جا عرض بکنیم چون به درد رفقا هم میخوره. البته اینا در مرحوم علامه هم در روش رئالیسم و آقای مطهری هم شهید مطهری هم در ذیل او بحث کردن، علامه در آثار دیگرش هم این مسئله اشاراتی داره، بخشش هم خیلی دقیق که شاید در واقع هنر مرحوم طباطبایی بود که فلسفه رو به صحنه آورد، یعنی با فلسفه در صحنه. شاید انتزاعی ترین بعضی از انتزاعی ترین مطالب فلسفه رو از اون در حوزه معرفت شناسی و همینطور فلسفه علم که شاید خوندنش برای خیلی جذاب نباشه و یه مقداری خشک، اما آقای طباطبایی رحمت الله علیه اینا رو کاملا در این فلسفه ها، در این مباحث بنیادین فلسفه انگار روح معاصرت دمید و اونها رو طرز کاربرد اینا رو در مباحث کنونی در گفتگوی فلسفه های غرب و شرق در و آثار بسیار مهمش در فلسفه های مضاف و بنابراین در علوم انسانی و علوم اجتماعی. این هنر بزرگی بود که آقای طباطبایی در این دوره کرد. ما از مشروطه به بعد یا شاید در یکی دو قرن گذشته قبل از ایشون هم تلاش های داشتیم در این باب، ولی هیچ کدوم به اندازه کار آقای طباطبایی کارآمد نبود و حلقه شاگردان ایشون، شاگردان به خصوص مشترک های طباطبایی و امام که خب اینا یک جریانی را انداختن از بعد از اینکه حوزه قم رو مرحوم اشرف عبدالکریم آهری احیا کرد و بعد از دین ستیزی و روحانیت ستیزی هایی که رضاخان به فرمان انگلیس و اربابان غربیش پی گرفت، این تلاش آقای طباطبایی در دهه های 20 و 30 و بعد شاگردان ایشون جریانی ایجاد کرد و کمک کرد به اینکه مباحث فلسفه و کلام از تو کتاب‌ها و کتابخانه‌ها بیاد تو عرصه‌ای که مکاتب به اصطلاح مدرن، ایدئولوژی‌های مادی چپ و راست همه ریشه معارف اسلامی رو، اصل هستی شناسی رو، اصل معرفت شناسی رو هدف گرفته بودن، بیاد و دقیقاً ما به ازای اونها و پاسخ اونها رو در همین متون کلاسیک فلسفی ارائه کنه و نشون بده به طور تطبیقی که اونو که اونجا خوندید و شاید اهمیتش هم متوجه نشدید، این پاسخ همین مطلبی است که امروز به عنوان یک ایدئولوژی مدرن مثلا مطرح میشه. از جمله مسائل 4-5 تا کدواژه است که اینا رو به عنوان سرفصل‌های فلسفه جدید معرفی کردن. فلسفه جدید، منطق جدید، نمیدونم تعریف علم جدید، مدرنیته معرفتی و از این قبیل. آقای طباطبایی چطور اینا رو تحلیل کرد و پاسخ داد؟ حالا به سه موردش بنده اشاره کنم. یکی این ادعا که منطق جدید، فلسفه جدید و علوم جدید به اصطلاح اون چی که جدید خواندند، اینها برخلاف منطق و فلسفه و علم قدیم، اینها از شک مطلق شروع شده و چون از شک مطلق شروع شده پیشفرض نداره و بنابراین به واقعیات مهمی علم پیدا کرد. های طباطبایی سوال میکنن که چگونه امکان داره که از شک مطلق شروع کنید و به نتیجه یقینی برسید؟ این به لحاظ منطقی محال است. یعنی اگر فلسفت و تفکرت رو از شک مطلق شروع کنی، حد اکثر در عمل اگر به نتیجه‌ای هم برسی، اون نتیجه هم مشکوک خواهد بود. مقدماتی که مطلقاً مشکوکند نتیجه یقینی نمیتونن داشته باشن. اون حلقه انتقال از شک به یقین اون کجاست و چگونه توجیه میشه؟ باید اثبات کنید، این اصلا قابل اثبات نیست. این ادعا که علم یا و فلسفه را از شک مطلق شروع میکنیم، چطور میشود هیچ اصل معقول مسلمی را نپذیریم و بگیم ما به قطعیات عقلی دست پیدا میکنیم؟ شما چه تابع فلسفه عقلی باشید، چه فلسفه حسی باشید، چه روش قیاسی قیاس باشد، چه استقرا باشد، تجربه باشد، در هیچ یک از این حالات امکان نداره از شک مطلق به علم برسید. و این که گفته بشود قبل از ما در دوره قدیم، علم قدیم، منطق قدیم، فلسفه قدیم و این طور تعابیر و استقرا رو به طور کامل بی اعتبار می دانستن و اصلا توجه و اعتناب حجیت و اعتبار تجربه و استقرا نداشتن، اینم حرف نادرستیست، ناشی از بدفهمیست، یه نوع دروغ فلسفی و منطقیست که حتما یک اهداف غیر فلسفی داره و در مواردی هم اینطور بوده. یعنی اینکه گفته بشود در علم قدیم، فلسفه قدیم، منطق قدیم فقط به روش قیاس و برهانهای عقلی محض کار می شده و استقرا و تجربه، که حالا این تفکیکی دوتا هم باز کار فیلسوفان مسلمان است خیلی دقیق، امثال جناب ابن سینا و دیگران، که همین تفکیک هم گاهی در منطقه مدرنی که میگن نیست و حتی تجربه رو تا سطح استقرا پایین میاره. این ادعا غلطه. قبل از شما هم روش استقرا و تجربه به همون اندازه ای معتبر بود که شما ادعا میکنید. اتفاقا در دوره های متأخرتر اعتبار تجربه رو شکستید. تجربه اعتبارش از تجربه در علم مدرن یا نمیدونم منطق مدرنی که میگید بیشتر بوده. ایشون سوال میکنه نشون بدید در کدام متن فلسفی منطقی چه کسی گفته در جهان اسلام یا جهانهای شرق و غرب قبل از شما چه کسی گفته اساساً که روش تجربی و استقرایی اعتبار ندارند؟ نه اعتبار دارند. حتی ابن سینا بین تجربه و استقرایشون تفکیک قائل میشه. یعنی اینقدر اعتبار تجربه را و آزمایش رو شیخ الرئیس بالا میاره که در ردیف مسائل قرار میگیره که یقینیان و تخلف ناپذیرن. یعنی اینقدر اعتبارش رو بالا میبره با رعایت یک شرط، در حالی که استقرا اعتبارش به اندازه اون نیست. خب این تفکیک استقرا و تجربه یک کار مهمی بود. استقرا هم عدم حجیت نداشته، حجیت در حد خودش داره، قطع آور نیست، مگر استقراء تام در یک موردی ممکن باشد که باید ثابت کنید شما چجوری چه چیزی رو استقراء کردید از ازل تا ابد و الان در همه عالم، که یه صفات و خصالی بر همه اونها به یک اندازه صدق بکنه. تجربه و استقراء یکی نیست لزومن. تجربه و آزمایش های تجربی که علوم تجربی ایده هاشو بر این اساس به دست میاره اعتبار داره، معتبره در حد خودش و این اعتبار اونقدر زیاده عرض کردم گاهی یقین آوره. یعنی حتی تجربه به زمیمه تخلف ناپذیر و معرفت یقینی میتونه داشته باشه. استقرا بله، استقرا به ظن و گمان و حدس و تخمین و اینا معمولا منجر میشود. اشکال نداره شما در فلسفه، در منطق، در علم، شما هر جا میخواید از شک مطلق شروع کنید بکنید، اما به علم نمیرسید. از شک مطلق، از شک به شک میرسید. اما اگر بخواید از شکی شروع کنید، یه شک نسبی است. یعنی باید این شک تکیه بده به یک یقینیاتی که اونا تجربی نمیتونن باشن. اگر او زمیمه شد، وقت این شک شما کم کم به یقین قابل تقریب و قابل تبدیل است. حالا جالبه، اتفاقا اینایی که از علم تجربی و آزمایش و اینا حرف میزنن، های طباطبایی میگن که شما تجربه رو اتفاقا سطحش رو آوردید پایین، رسوندید به حد استقرا. یعنی تجربه با این تعریف به اصطلاح مدرنی که کردید ازش، ارزشش به اندازه استقرا در منطقه قبل از شماست. یعنی تجربه اعتبارش آوردید پایین، چون تفکیکی بین تجربه و استقرا نمیتونید نکردید، چون هیچ راهی به عقل ندادید در پایه‌های اصلی معرفت. بنابراین ارزش استقرا و تجربه اتفاقا در دوره جدید در غرب بیشتر نشد، کمتر هم شد. ارزش علمیش، ارزش یقینی تجربه رو شما پایین‌تر آوردید. در دیدگاه فلسفان مسلمان تجربه اعتبارش بالاتر از این بود، ولذا او دیدگاهی که از اصالت تجربه هم شروع کرد تقریبا بدون استثناء همشون بعد از یک قرن یا کمتر یا بیشتر رسیدن به شکاکیت مطلق. یعنی تجربه منهای عقل و علم حضوری نتیجه ای در شک نداره، به علم نمیرسونه، با او تعریفی که شما کردید. اما با تعریف تجربه در بین فلسفان مسلمان چرا میتونید به علم هم برسید و علوم تجربی هم اعتبارشون رو حفظ میکنن، منتها در حدی که هست هر چیزی. این مسئله خیلی مهمه و خیلی ها غفلت کردن. هنوز یه دهی همطور شعار میدن علم جدید، منطق جدید، منطق قدیم، و به این پرسش هایی که امثال آیه طباطبایی مطرح کردن جوابی ندارن بدن. ادعا کردن که قبل از ما انتقال در حوزه آگاهی و معرفت از کلی به جزئی بوده و بیشتر ذهن همه درگیر کلیات بوده است و مباحث معقولات و معقولات فلسفی و اینها، به بیرون، به جزئیات و عالم طبیعت به اینا توجهی نبوده و اینها رو خیلی معرفت بخش نمی دانستند. خب اینا یه ادعاییست که ممکنه در تاریخ اروپا فلسفه یونانی و فلسفه قرون وسطای مسیحی همینطور باشد، اما در مبنای این دیدگاه که فیلسوفان مسلمان از اون بحث کردن به هیچ وجه در مبنای نظری این فلسفه یه چنین پیشفرضی نیست. چون اگر این بود، اگر نظر ما این بود که انتقال ذهنی فقط از کلی به جزئی است، پس چرا تجربه را و استقرا رو حتی اونا رو معتبر بدانیم؟ چون تجربه و استقرا که از کلی به جز نیست، از جز به کل میره، و چرا اونا رو معتبر بدونیم؟ اگر این ادعایی که میکنید که قبل از ما فقط از کلی به جزئی میرفتند، پس ما باید کل تجربیات را، محسوسات را، همه را بی اعتبار بدانیم، در حالی که اینا معتبرن. حد اعتبار هر چیزی البته باید بدون افراط و تفریط در اون حد که معرفت بخش است دیده بشود، نه توسعه غیر منطقی بدی نه تضییق غیر منطقی بکنه. ولی چه کسی به کجا گفته، کجا این فلسفه گفته شده که انتقال ذهنی فقط از کلی به جزئیه، از جزئی به کلی نداریم؟ شاید اینو درست نفهمیدن یا هندسه این جمله رو درست متوجه نشدن، حالا یا برداشت غلطی میکنن یا عمدن تحریف میکنن این تعبیر که جزئی و جزئیات نه کاسبن نه مبتسب، معرفت بخش نمیتونن باشن، در حالی که این اصلا بیشتر مربوط به حوزه روانشناسی علم است بیش از این که اشاره به منطق داشته باشه. معنیش این نیست که ما فقط از کلی به کلی میایم، معنیش اینه که اون چه که اون نوع فعالیت ذهنی که ازش تعبیر میشه به فکر یا کسب و برهان، اون از کلی به کلیست. علتش هم اینه که اساساً برهان و آگاهی فلسفی ضرورت کلیت است و ذاتیت. اون چه کلیست و ضروریست اینو میشه گفت قاعده، این برهان است و حتی یک مصداق بر خلاف این نباید باشه، اگه باشه این قانون قانون نیست. اون نوع استدلالی که انتقال ذهن است، تفکر است، کسب است، برهان است، کل و کلیاته. و علوم تجربی هرچند گسترش بیشتر باشد مساوی نیست با گزاره قطعی فلسفی. گزاره تجربی با گزاره برهانی فلسفی ولو هر دو معتبر باشن، اما نوع اعتبار و دایرهشون لزوماً یکی نیست. این نبوده که قائل بودن که ما به هیچ وجه از جزئی به کلی نمیتونیم برسیم، و به همین دلیل تکنولوژی و صنعت و اینا در واقع یک مانع بزرگ منطقی و معرفت شناختی داشته. اینطور نیست. بنابراین صحبت از این نیستش که روش استقرا و روش و تجربه نفی بشود و روش قیاسی فقط معتبر باشد، نه استدلال تجربی، معنیش این نبوده. تفکر یه نوع انتقال عمدی و مدیریت شده در ذهن، گرچه نتیجهش لزوماً از پیش قابل پیشبینی ممکنه نباشد، شبیه یک فعل ارادی است. و در اینجا گفتن که همه انواع انتقالات ذهنی اینطور نیست. 100 تا گربه سیاه ببینم و بدون اینکه بتونم اثبات بکنم، ذهن آماده بشه که به این نتیجه برسه که کل گربه ها سیاه، در حالی که قابل اثبات به صرف این چند آزمایش و استقرا نیست. اشاره به همین مطلبه، برداشت دیگری از اون نباید کرد. و این یک مرزش بین روش برهانی، برهان قطع‌آور کلی ضروری ذاتی فلسفی، با سایر انواع آگاهی‌هایی که ممکنه معتبر باشن، جزئی باشن اما معتبر باشن. یه تفاوتی بین این دو نوع معرفت قائل شدن، نه اون نتیجه‌ای که این آقایون گرفتن. و خب بهترین دلیلش هم همینه که هم تجربه و هم استقرا رو دخالت میدن در معرفت و آگاهی، و حتی تفکیک میکنن، تجربه را معتبر میدانن، معتبرتر در حدی که یه علم کاملا قابل دفاع باشد، بخشی از علم تجربی مثل بخشی از برهانهای فلسفی. خب این ادعا که قبل از ما روش قیاس رو فقط معتبر میدانستن نه تجربه را، و استناد بدن به یه همچی تعاویلی مغالطه است یا سوء برداشته. کسی نگفته انتقال فقط از کلی به کلیست. انتقال ذهنی از نوع برهان باید کلی باشد، ضروری باشد، باشد. و این صفات در جزئیات نیست، در علم استقرایی اینا نیست. این تفاوتیست بین دوتا. معنیش این نبوده که ارزشی برای استقرا و تجربه و جزئیات در جامعه، در طبیعت، در تاریخ اینا قائل نبودن. پس از شک مطلق به علم و یقین نمیرسی. باید یه چیزی به کمک این شک بیاد تا تبدیل به علم بشود. شک مطلق علم‌آور نیست. وقتی مبنای علم و فلسفه ای را و علومی را بر شک مطلق گذاشتی و از اونجا نتونی جلوتر و بالاتر بری، دیگه چطور میتونی به علم برسی؟ شما عملا با علمیت علم مبارزه کردی و اون موقع حالا نمیپذیرفتی، 100 سال بعد الان دیگه خودتشون هم میگن که ما حتی در مباحث علوم تجربی به قطع نمیتونیم برسیم، در حالی که قبلا میگفتید میشه. قبلا گفتید با معارف فلسفی و معارف شهودی، اونا آگاهی و معرفت نیستن، فقط معارف تجربی علمن، تجربه علم آور است. حالا میگی تجربه هم به طریق اولا نمیتونه علم آور باشه، و ما عملا گرفتار شکیاتیم، گرفتار حدس ها و ابطال ها، و علمی وجود ندارد، همه چیز یه تخمینی است تا اطلاع ثانوی. خب حالا این خوبه، از او غرور پایین بیایید، اما به دام این شکاکیت افراطی افتادن اینم خوب نیست، از این طرف بام افتادنم خوب نیست. نه مطلق کردن علم تجربی، نه بی ارزش کردن علم تجربی. و غرب از همون دورانی که از مدرنیته تا پست مدرنیته گفتن، عملا این سیر رو کاملا طی کرده. آقای طباطبایی، علامه طباطبایی اشکال جالبی میکنه به اینا که شما به نام دفاع از علم آمدید و اتفاقا علم رو بی پایه و بی معنی کردید، متزلزل کردید، و در آینده خودتون به این اعتراف خواهید کرد. و جالب الان تقریبا گفتمان حاکم شده مسئله نسبی گرایی و شکاکیت، نه فقط در هنر، در معنویت، نمیدونم عرفان، دین، اخلاق، بلکه در علوم طبیعی تجربی. حتی کسانی از نسبی گرایی در هندسه، در ریاضیات و اینا هم حرف میزنن که اصلا عدد چیست و من کیم، تو کی هستی، زمان چیست، مکان چیست. هرچه جلوتر آمدیم آگاهی ها متکثر اما متزلزل شدن. یعنی دیگه داریم کم کم میری به این دستگاه فکری که اصلا به هیچی نمیشه علم پیدا کرد و باید با گاز و ترمز بریم جلو مشکلاتمون حل کنیم و معیار رو ببریم رو تجربه های شخصی و پروتکل های جمعی که چه چیزایی، چه مبانی، چه سیستم هایی ماها رو به لذت های بیشتری با دعواهای کمتری مثلا میتونه برسونه و الا امکان داوری در دیگه در هیچ موردی نیست تو این دیدگاه. نه داوری فلسفی، نه داوری اخلاقی، نه داوری حقوقی. لذا اصل عدالت و اخلاق و حقوق و اینا زیر سوال حد و در هنر مفهوم زیبایی و زشتی گرچه یه بخشش نسبی است اما از اساس مبانیش زده میشه. این نکته جالبی است که آقای علامه طباطبایی 50-60 سال پیش پیش بینی میکنه که شما به نام دفاع از علوم آگاهی های تجربی و آزمایش به سرعت دارید علم را و تجربه را میبرید لب پرتگاه و اگر به همی فرمون پیش برید و تجدید نظر نکنید مدت زیادی نخواهد گذشت الا اینکه همه مباحث حکمت عملی و نظری رو سقوط میکنه در دره نسبی گرایی افراطی و شکاکیت و پوچگرایی مطلق. یعنی وقتی هیچی معلوم نیست، در هیچ داوری نمیشه کرد، همه چی پوچه. و این پیشبینی علامه طباطبایی بسیار نکته مهمی است که اتفاق افتاده، هنوز یک قرن نگذشته و دارید میبینید دیگه. شما یه ادعای دیگری که کردن این که منطق استدلال رو زیر سوال ببرن. شما به اسم استدلال عملا دو تا مقدمه میذاشتید، یه صغرا یک کبرا، یک گزاره جزئی و یک گزاره کلی، و بعد میگید ما استدلال کردیم، برهان کردیم، به یک نتیجه ای رو اثبات کردیم. میگفتید اثبات کردیم، در حالی که اگر او گزاره جزئی و کلی و اون صغرا و کبرای استدلال همون دوتا رو بدانید و قبول کنید، نیاز به تلاش عقلی نداشته که بخواید استدلال کنید. هر چه بیشتر تلاش کردید برای استدلال و بیشتر فلسفیدید، تفلسف کردید، فقط معما درست کردید. و در واقع فلسفه واقعی اینه که بیاد درست کلمات رو معنا و تحلیل کنه. فلسفه تحلیلی و بعض جریان‌های نوپوزیتیویست و اینها چیزی رو کشف نمی‌کنید. همون چیزی که معلومه همونها رو میگید معلومه، چیزی هم که معلوم نیست میگید معلوم نیست. اینجوری نیست که خود صغرا و کبرا در یک استدلال منطقی بدون هیچ تلاش عقلی و ارتباط دادن اینا با هم این به طور خودکار به نتیجه منجر بشود. شما ممکنه صغرا رو بدانید، کبرا رو هم بدانید، یعنی گزاره جزئی و کلی هر دو رو بدونید، بازم نتونید درست نتیجه بگیرید و باید ارتباطی دوتا رو با هم به یک نحوه منطقی بتوانید برقرار کنید. یعنی به تعبیر منطقی باید اقتران صورت بگیره. اگر تونستید ترتیب منطقی بدید بین اون گزاره جزئی و اون گزاره کلی، میتونید به نتیجه برسید، حتی به یقین برسید. اما اگر قدرت ذهن شما نتونه قضایا و گزاره ها رو مرتب کنه و به طور منطقی و درستی کنار هم بچینه و این گزاره ها به اصطلاح به درستی مهندسی نشن، شما 100 تا گزاره هم داشته باشی بازم به یک علم جدیدی نمیتونی برسی. و این مهمه. البته بعضی استدلال ها آسان و سریع صورت میگیرن. مواردی هست که قیاسات ها معها، مواردی هست که اینقدر زود و سریع ذهن به نتیجه میرسه که گاهی گمان میکنی اینم جزء بدیهیاته یا واضحه و هیچ نوع استدلال نمیخواد. همونا هم خیلیش استدلال میخواد، منتها استدلالای کوتاه و آسانتر تا برسیم به بدیهیات. یعنی از بدیهیات شروع کنیم برسیم به اینجا. اما خیلی گزارا هست که ما ممکنه به دو جزء مقدمه استدلال آگاه باشیم اما نتیجه نتونیم بگیریم، نتیجه درستی نتونیم بگیریم. ده ها مثال میشه زد. منطق علم ابزاری است، علم عالی با الف یعنی ابزاری است. از این ابزار باید بتونی درست استفاده کنی. گفتن که مثلا از این ور رودخونه میخوای بری اون ور بدون که پات تر بشه. خب شما هستی، آبم هست، اون طرف آبم هست، چوب و سنگ و اینا هم هست، ولی شما باز اینجایی دنوز. اون تلاشی که باید صورت بگیره مهندسی و محاسبه بکنه که مثلا من این چوب یا سنگ رو بردارم کجا بذارم که کم عمق‌تر باشه و پامو چطور بذارم برم تا برسم اون طرف. اینا اگه نباشه، اگه اینا اضافه نشه به اون معلوم، مواد معلوم، شما کاری نکردی و به نتیجه ای نرسیدی. بنابراین این که گفتن اینا استدلال حد وسط، یک فعالیت عقلی و ذهنی لازمه در کنار این محسوسات و اینا، نه چون این چیزی نیست، طور چون این چیزی نیست. همین حرفایی که دارید میزنید مشغول همین کار هستید، همین کار میکنید. به حساب خودتون دارید یک ترتیب منطقی بین این گزاره ها تشکیل میدید. البته این ترتیب به نتیجه غلط رسیده و علتش همین بوده که منطقی نیست و دارید مغالطه میکنید. کار ذهن در و استدلال این است که چه کنیم که نتیجه معلوم بشود. قبل از این فعالیت گزاره ها هستند اما نتیجه هنوز نیست. چنان که شما پا داری، آبم هست، اون طرف آبم خشکیه، ولی شما هنوز اینجایی، اگرم بدون اون محاسبات بری خیس میشی. و این ادعا که قبل از ما تصور کلی از تصورات جزئی به دست نمی آمده و همیشه از کلیات میخواستن نتیجه کلی بگیرن یا از کلی به جزئی برن، یا اینکه تجربه و استقرار رو قبول نداشتن، یا اینکه اصلا استدلال و برهان در واقع استدلال نیست و چیز تازه‌ای رو کشف نمی‌کنه. هر ستای این ادعاها رو آیت طباطبایی با استدلال رد می‌کنن. این ادعا هم که ماده غذایا اگر درست باشد صورت استدلال یا به اصطلاح منطق سوری و شکل استدلال مهم نیست. اگه ماده معلوم است نتیجه معلومه، دیگه احتیاجی به شکل خاصی از استدلال نیست. این اشکالی که برای استدلال شمرده شده اینا مال منطق، مال قدیما بوده و ما با اونا کاری نداریم. خب حالا این که بگید خطای در استدلال منشأش فقط خطا بودن مقدمات است و بس، و اگر و صغرا و کبرا درست باشن، مقدمات درست باشن، دیگه احتیاج به کار دیگری نیست و نتیجه حتما درسته. اگه اونا غلطن نتیجه غلطه. بنابراین نیازی نیست که راجع به شیوه استدلال بحث بکنیم و عقلی بودن استدلال. خب اینم درست نیست، یعنی گاهی انسان خطا میکنه در استدلال به خاطری که ماده استدلال در مقدمات غلطه. یه گزاره غلطی اونجا گفتی، ساعت آدم است، هر آدمی قضا میخورد، پس ساعت قضا میخورد. اگر همین کافی بود که این دوتا ماده اگر هر دو درست بود نتیجه حتما درست است، اگر باطل بود باطل است، این کافی نیست. این ممکنه هر دو مقدمه درست باشد اما شیوه چینش و تنظیم اون گزاره های مقدمه و شیوه استدلال غلط باشه. خطای در استدلال گاهی به ماده استدلال مربوطه، گاهی هم به شکل استدلال مربوط است. بنابراین از اثبات یکی نباید نفی دیگری رو نتیجه بگیرید. دلیل منطقی برای کار ندارید. صرف این که مقدمتین معلوم باشن به جواب نمیرسید. باید به شیوه درستی این ترکیب مقدمات صورت بگیره. منشأ این که بگید استدلال خطا بودن یا درست بودنش کاملا و فقط بستگی داره به صحیح یا خطا بودن ماده استدلال، این غلط. گاهی منشأ خطا نظم نادرست، چینش غلطی است که بین گزاره ها صورت میدید. تذکر منصفانه هم منوم علامه داره که بعضی فیلسوفان محل استعمال استقراء و قیاس رو، تجربه و برهان رو مثلا خلط کردن. در یک مسئله تجربی خواستن به نتیجه برسن با برهان عقلی فلسفی. یک مسئله فلسفی محض بخواید شما با تجربه و آزمایش اونو اثبات کنید. خب این اشتباهات اینطوری و مغالطه ها و اختلاط هایی صورت گرفته. اصلا یکی از دلائلی هم که اصل استدلال های عقلی در غرب زیر سوال رفت به اسمی که عصر تجربه رسیده است و دوران فلسفه گذشته، هم فلسفه هم الهیات هم اخلاقیات و اینا، ما همه چیز رو با تجربه کنیم. شاید یک علتش هم این بود که کسانی واقعا به نام فلسفه و به نام کلیسا بدون هیچ توجهی به واقعیات بیرونی و آزمایش های تجربی ادعاهای تجربی کردن بدون تجربه، ادعاهایی که گزاره‌هایی که کار فلسفه اثبات مواد او یا مصادیق او نبوده. در واقع افراط و تفرید که کجا جای استقراء و تجربه است، کجا جای برهان عقلی است. این خلط مبحث هایی که شده باعث این تفرید شد. اشتباه در اصل استدلال یا ابزار معرفتی نبود، اشتباه در کم و کیف و شرایط به کار بردن این هاست، یعنی در طرز استفاده از عقل خطا شده، نه در اصل استفاده از عقل. و نباید او اشتباه رو به یک اشتباه دیگری، اشتباه بعضی قدما رو غرب به خصوص رو با بعضی اشتباهات متأخرین و به نام علم جدید و فلسفه جدید بخواید جبران بکنید، چون این یه خطای دیگریست. باز همطور که او یه صدماتی داشت، واقع بین نبودن، توجه غرق شدن در کلیات و بی توجه به واقعیات تجربی، این کار شما هم یه خطر بزرگتریه. واقعی که شما دیگه هیچ درک کلی و عقلی از هیچی نمیتونی داشته باشی، راه خودتو به سوی برهان بستی، بعد حتی از جزئیات تجربی و واقعیات پراکنده هیچ نتیجه عقلی و هیچ قانون فلسفی رو نمیتونی نتیجه بگیری، ولذا علم به علم حتی در علوم تجربی نمیرسی، چون فرمول علمی، قانون علمی باید کلی باشد، بالاخره باید کلی باشه، ضروری باشه، همیشگی باشه، و اینا رو با صرف محسوسات و ادراک حسی اینا رو نمیشه اثبات کرد. لازم گاهی هست اما کافی نیست برای این استنتاج. آتاباتابی میگه که چرا باید به نام قیاس استقراء رو نفی کرد، به نام استقراء و یا تجربه عقل و قیاسات عقلی رو نفی کرد یا تضعیف کرد و به نام این دوتا علم حضوری و شهودی رو و به نام اینها علم الهی و وحیانی رو؟ چرا این علوم و معارف رو به جنگ هم میارید، نه در کنار هم و در طول هم و هر یک به حد اعتبار خودش؟ بله، او خطایی که از جمله در دوران فلسفه یونان و بعد در قرون وسطا، فلسفه قرون وسطایی در غرب و دوران کلیسا شده، اونو باید با تعدیل و تنظیم مجدد، هندسه درستی برای انواع ادراکات باید مدیریت کرد. روش شناسیشون غلط بوده، اون متدولوژی باید اصلاح بشود. در کنار منطق صورت یک منطق ماده هم لازم است، ولی اون جای اینو نمیگیره، اینم جای اونو نمیگیره. مخلوط کردن اینا، یا یکی رو به جای دیگری آوردن و دیگری رو از کارکرد خودش حذف کردن، افراط و تفرید باعث شد که در یک دوره‌ای به نام فلسفه و الهیات واقع بینی و تجربه و آزمایش حذف بشود و در دوره‌های جدید به نام دفاع از واقعیات عینی، زمانمند، مکانمند، جزئی و روزمره به اسم واقع بینی، از اون واقعیت‌های اصلی و بنیادین که تابع زمان و مکان نیستند و جزئی نیستند و ضروری اند و ذاتی اند و ثابت اند، نه متغیر و متزلزل، از اونا هم نباید غفلت کنید. این غفلت از او یا این باعث این وضع شد در افراط و تفریط در علم و فلسفه و منطق غرب و نتیجهش در اخلاق، در حقوق فلسفه حقوق، در فلسفه سیاست این تموج و تلاطم نتیجه اونه، اون دوتا خطاست، دوتا خطای دوره‌ای به اصطلاح. و بله این یک نقشی بوده، این انتقاد، این اشکال جدیدی ها در غرب قدیمی هاشون وارده. اما راه حلی که توصیه میکنن، معالجه‌ای که نسخه‌ای که می‌نویسن نسخه درست نیست، غلطه و مشکلات دیگری رو به وجود آورد که امروز رسیده به تزلزل حتی پایه‌های معرفت تجربی. استفاده از برهان فلسفی در علوم آزمایشی همونقدر غلط است که شما در مباحث فلسفی بخواید با آزمایش و آزمایشگاه و تجربه یک چیزی رو اثبات کنی. قلم رو به اینا رو باید درست دید که اینا در طول همه، نه در عرض هم. دعوای علم و فلسفه بی‌معنا میشه اگر فلسفه درست طراحی بشه و علم درست مدیریت بشه. و به طریق اولا دعوای بین ندونم علم با شهود، علم یا فلسفه با شهود، با عرفان، اون بخشش که حضوری و یقینی است. و بعد تعارض اینا با وحی مثلا. اینا سطوح متعدد معرفتن که اینا رو علیه هم نباید دید و افراط و تفرید کرد. هر کدوم در جای خودش باید باشه. و بعضی از سطوح علم و معرفت مسبوق به نوع دیگری از علم و معرفته و الا پایه های خودش متزلزل میشه. اگر این درست چیده نشه و درست مهندسی نشه، کار به تعارض و تناقض میکشه یا به افراط و تفرید. و ما هر دو نمونش رو دیدیم. یک کسانی موارد استعمال این روش ها رو، روش های معرفتی رو درست تفکیک نکردن. بله. آمدن در حوزه ای که قلم رویی که باید از تجربه و استقرا استفاده کنن به طور جدی و فعال، باید هزاران آزمایش بکنن، خودشون راحت کردن نشستن تو اتاق و یه استدلال فلسفی گمان کردن این که ثابت بشه. یه نیازی به او آگاهی های جزئی تجربی نیست. یا کسانی گفتن سوالات فلسفی را ما با آزمایشگاه جواب میدیم. اینم همونقدر غلطه. اینم به همان اندازه بی‌معنی است. علوم استدلالی داریم، علوم آزمایشی داریم. و اینا رو نباید با هم مخلوط کرد، نباید یکی رو به معنی نفی دیگری دید. بنابراین اگر دکارت خواسته یک منطق جدیدی رو ارائه کنه که نیازی به استدلال به اون معنا نباشه، در این کار موفق نشده. اگر از شک مطلق خواسته شروع کنه، از شک مطلق جز به شک نمیتونی برسی. من شک میکنم پس هستم. قبل از اینکه وجود خودتو اثبات بکنی، وجود خودتو، من را پیش فرض گرفتی، هست بودن تو و همینطور شک کردن تو، این دوتا از کجا اثبات شد؟ بودن خودم رو هنوز مشکوکه، اینکه من هستم مشکوک است. جالبه، قرنها قبل از دکارت جناب ابن سینا جواب داده که شما با استدلال نمیتونی وجود خودتو ثابت کنی، با تجربه، فقط با علم حضوری و شهودی. یعنی نمیتونی بگی شک میکنم پس هستم، فکر میکنم پس هستم. چجوری اثبات کردی که شما فکر میکنید؟ این ستا، واقعی بودن من و فکر و ارتباط من با فکر یعنی تفکر، اینا چطور اثبات شد؟ شما که میگی هنوز اصل وجود من مشکوکه، اینا رو چطور پیش فرض گرفتی؟ بنابراین من هستم رو از من می اندیشم یا من شک میکنم نمیشه نتیجه گرفت. اونو باید از این نتیجه گرفت. و او با آزمایش یا حتی با استدلال فلسفی هم نمیتونی اثبات کنی. یعنی یه جایش بنبست داره. او حتما علم حضوری است. بحث شهود و علم حضوری است. لذا کسانی که میگن ما به جای او منطقه که بر اساس بدیهیات و برهان و ایناس یه منطقه مثلا دکارتی یا هر چیزی قرار میده، تمام این قواعدی هم که اینجا آوردید، او بخشش که قطع آور است، اینا همو قواعده، اینا همو قواعد عقلی است، اینا قواعد شکی نیست، همونا رو استفاده کردید دوباره. و البته یه کار اضافی هم کردید، نتایجی هم داشته در پاسخ به بعضی افراطهای قبل. اتفاقا شما اگر ملاحظه کنید، مثلا بعضی گفتن دکارت فیلسوف مدرنیته از جهاتی، بعضی گفتن کانت فیلسوف مدرنیته، دیگران هم گفتن، حالا از فرانسیس بیکن در باب علوم تجربی گفتن و از این قبیل. هم فرانسیس بیکن و قبل از او تحت تأثیر فیلسوفان و راجر بیکن، اینا در علوم تجربی و در فلسفه و فلسفه علم تحت تأثیر فیلسوفان و دانشمندان جهان اسلام بودن. راجر بیکن اصلا در دانشگاه اسلامی درس خونده و او پدر علوم تجربی دانسته میشه، چون که آلبرت از پدران اصلی فلسفه غرب حساب میشه. اینا همه تو مدرسه‌های اسلامی درس خوندن، اینا فلسفه از ابن سینا و فارابی و ابن رشد و اینا آموختن، ضد فلسفه هم از همسال غزالی و اینا. یعنی هر دو گرایش، هم به اصطلاح رومانتیسیزم و راسیونالیسم، هر می اینا تحت تأثیر و ترجمه های جهان اسلام بوده، هم فلسفه هم نقد فلسفه، هم علوم آزمایشگاهی از شرق و جنوب بین از جهان اسلام در آسیا و آفریقا و تمدن‌های اسلامی از جمله اندلس منتقل شد به تدریج به شمال اروپا، علم و فلسفه و الهیات رو تحت تأثیر قرار داد. همطور که پروتستانتیسم و اصلاحات به اصطلاح کاتولیک، اصلاحات در الهیات مسیحی هم تحت تأثیر کلام الهیات اسلامی بود. خب دکارت هم با یه واسطه، امثال گالیله و کوپرنیک و اینا که پدران فیزیک و طبیعیات جدید میشن، همه اینا کتابای بالینیشون آثار دانشمندان فیزیکدانان و منجمین و ستاره شناسان مسلمان بود، تا برسه به دوره‌های بعد که دیگه ربطی به اسلام هم نداره، یعنی گسستن از هر نوع دین و کم کم گسستن از برهان عقلی است. و از کانت به بعد، با اینکه ایشون می‌خواست شکاکیت رو به نحوی مدیریت کنه که مهار بشه و محدود بشه، اما عملا دور خورد و تن داد به او و پذیرفت که ما در مسائل غیر تجربی، در الهیات، در عرفان، در اخلاق، در فلسفه، عرفان، نه در هیچ کدوم از اینا ما نمیتونیم استدلال بیاریم، نه لحن و نه علیه، اینا نمیشه اینا رو رد کرد یا فهمید. محدود کرد علم رو و عقلانیت رو در حوزه مفاهیمی، اونم با پیشفرض‌های ضروری و او ضروری و اون مقولات جدلی و طرفین. حالا من نمیخوام کلی قضاوت کنم، اینا هر کدوم سخنان درست قابل تأیید و اثبات دارن، سخنان نادرستی که قابل اثبات نیست اثبات هم نکردن، و سخنانی که باید بحث بشه تا معلوم بشه دقیقاً چیست، چون انواع تفسیرها شده از این دیدگاه ها. بنابراین دکارت آمده دوباره از همون از قواعد عقلی استفاده کرده و اتفاقا اون اعتبار حواس رو، مثلا علوم تجربی رو، اینقدر پایین آورد دکارت که در فلسفه فیلسوفان مسلمان تجربه بی اعتبار نبود. قواعد منطقی که دکارت خواست به جای بعضی قوانین منطقی قبل‌تر بنشانه، اینا همه قواعد عقلی بودن، هیچ کدوم تجربی نبودن که، و هم اینا بازسازی، بخشش بازسازی همون قواعد قبلی بود با نام دیگری. اعتبار عقل رو طوری تعریف کرد که به طور کامل از حس و تجربیات حسی بی‌نیاز شد، یعنی کاری که حتی قبل از او در فلسفه غرب هم نشده بود، یعنی حتی تو اون منطق ارسطویی هم تجربه اینقدر سرکوب نشده بود، در حالی که دکارت تقریبا اعتبار حسیات و تجربیات رو زیر ضربه های سنگینی قرار داد. یعنی ارزش حواس رو به لحاظ معرفت بخشی و کشف حقیقت اینقدر ایشون پایین آورد که نزدیک به هیچ شده. برای تجربیات حسی عملا نه ارزش علمی نه ارزش عملی. شعارهای اولیه چی بود؟ آثارش چی بود؟ و آخرین نکته، مسئله هدف علم، علم جدید و منطق جدید و این هاست که قبل از ما در شرق و غرب علم رو میخواستن برای که خاطر جمعی ذهنی پیدا کنن و وجدانشون رو ارضا کنن که بله ما به حقیقت رسیدیم، مثلا این حقیقته، حالا به چه درد میخوره حقیقت، کاری بهش نداشتن، بیشتر به مسائل درونی توجه داشتن، به مسائل ذهنی، مسائل روحی روانی، به بیرون خیلی کاری نداشتن. این درونگرایی بیشتر سازگار بود با مسائل الهیات و معنویت و اخلاق و این حرفا. ولی در دوره جدید گفتیم اینقدر به بالا نگاه نکن، به پایینم نگاه کن، اصلا بالا رو ولش کن، بالا هر چی هست، هر خبری هست به ما مربوط نیست، قابل اثبات و اینا نیست، قابل نفی هم نیست، به سرتو بنداز پایین، به این عالم ماده نگاه کن، این با فلسفه و الهیات و اخلاق و اینا کار نداره، باید تجربه کن، نگاه کن، آزمایش کن، مشکلات زندگی مادی و بیرونیمون رو بیایم حل کنیم و وسائل مادی رو بتونیم تأمین کنیم، استخدام کنیم طبیعت رو برای لذات بیشتری، و لذا کم کم توجه از علوم عقلی و الهی آمد به سمت علوم تجربی و تکنولوژی و حل مشکلات مادی، و بیشتر توجه آمد سراغ علوم مادی و طبیعی، و اصلا دیگه اونا رو ما هم تو میگیم علم نیست، به ما ربطی نداره. و اینم ادعا شد که یک تفاوتیست بین علم جدید و قدیم، فلسفه جدید و قدیم، اونا دنبال اطمینان عقلی بودن، ما نه، ما هدفمون رفاه و آسایشه، اونا دنبال حقیقت بودن، ما دنبال قدرتیم، اونا دنبال فضیلت بودن، ما دنبال ثروتیم، لذا اصلا حقیقت، عدالت، اخلاق، نمیدونم تکامل معنوی، اینا مهم نیست، برای ما ارزشی نداره و هیچیش ما نمیتونیم بپذیریم، چون ما فقط با تجربه و لذت کار داریم و اونا همش نه محسوسه نه لذت بخش همینجا الان، لااقل برای همه. ولذا توجه اصلی آمد سراغ فقط علوم مادی و تکنولوژی برای سرعت بیشتر، لذت بیشتر و اینطور مسائل. ما دنبال آرامش نیستیم که بشیم با تعقل و درون گرایی، ما فقط دنبال آسایش. خب اینم اشتباه بعدی است که چرا بین آرامش و آسایش، بین فلسفه و دین، اخلاق و حقوق با دنیا و توسعه، و چرا بین عقل معاد و عقل معاش، چرا بین دنیا و آخرت، چرا بین جسم و روح انسان یکنین تناقض و جنگ بی پایانی راه میندازید که بشر هرچی هم بیشتر امکانات مادیش میشه، افسردگیش و فروپاشی روحی و شخصیتیش بیشتر میشه، هرچی مجهزتر و دانشمندتر میشید، وحشیتر، جنگ افروزتر، قاتلتر، خشنتر، و هرچی جلو میریم بشر خطرناکتر میشه علیه خودش، اتفاقا هم آرامش هم آسایشش هر دو مخدوش میشه. چرا؟ چون شما ارتباط بین حکمت عملی و حکمت نظری رو قطع کردید، ارتباط بین علم با حکمت رو قطع کردید، تعریف علم رو تنزل دادید و عقب ماندگی صنعتی تجربی اجدادتون رو ارتباط دادید با اینکه مشکل در اصل این منطق و فلسفه معرفت بوده و ما باید از اساس کلن به اون مسائل توجه نکنیم، اینا بحثای قرون وسطایی بوده، اینا ذهن زدگی های یونانی و ارسطویی این حرفا بوده، ما امروز داریم به واقع. خب حالا این واقعیتی که داریم میبینیم، حالا اصلا فلسفه و اخلاق و اینا به کنار، تجربه رو ببینیم، الان امروز تجربیات ما، مشاهدات ما، آزمایش های ما در جهان اطراف به کلمه عدالت و آرامش کار ندارید، به خودش که باید کار داشته باشیم. چقدر این جهان عادلانه تر شده از قرنها و هزارهای قبل، چقدر کشتار و جنگها و تلفات بیشتر شدن، همین قرن گذشته، قرن 20 که عصر مدرنیته بود، بیشترین کشتار بشر در طول تاریخ تو همین قرن شد. یعنی هرچی جلوتر آمده بشر به اصطلاح مدرن وحشیتر، آدم کشتر، خشنتر و در این حال افسردتر، ناراضیتر، خانواده ها فرو پاشید، اخلاق فرو پاشید، گسترش مواد مخدر، فحشا، خشونت، ترور. خب اینا رو تجربه کنید، عقل رو به کار نمیبندی، یه ده عاقلن میتونن با عقل پیشبینی کنن چی میشه، یه ده عقل ندارن یا نمیخوان ازش استفاده کنن، خب باید آزمایش کنی. آزمایش کردیم، حالا 1-2-3 آزمایش کردیم، این حرفا 120-150 سال داره گفته میشه، نتیجهش همین کاریه که داره اتفاق میفته، نتیجهش همین هست. خب من خواستم عرض بکنم که مرحوم آقای طباطبایی چقدر بروز فلسفه رو بروز کرد و مصادیق امروزیش رو چطور زیبا نشان داد که اینا دقیقا مسائل امروزه. عرض کردم اون استاد که در کمبریج و آکسفورد که بودن میگفتن شما نمیدونید که هم به لحاظ شخصیت اخلاقی رهبرانتون، خمینی و خامنه‌ایتون، به لحاظ شخصیت علمی و اخلاقی چقدر متفاوتن با همه رئیس جمهورها و شاهان و تصمیم سازان دنیا در غرب و شرق، به علاوه که چقدر اینها مردمی صادق و شجاعند. جالب یکشون میگفت که اینا بزرگترین ظلمی که در حق ملت ها کردن و میکنن یه که دنیا فکر کردن رهبران، همه رهبران دنیا مثل همین شاهان و رئیس جمهورای اینا اگه با شخصیت های علمی، شخصیت اخلاقی و شخصیت روحی رهبران شما آشنا باشن، که اونا میگفتن ما مطالعاتی کردیم و چیزای جالبی برای ما روشن بود، امکان نداره دنبال اینا را بیفتن. حالا این تعبیر خیلی مهمه که در آکسفورد کسی میگه که مسلمان هم نیست ولی خب در تأثیر این قضایا گرایش پیدا کرده بود. لااقل در حوزه فلسفه و عرفان در مسائل جامعه شناختی و سیاسی هم میگفت رهبران ما در غرب هیچ کدوم نه دانش رهبران شما رو دارن، نه جرأت و شجاعت اینا رو دارن، نه روحیات اخلاقی. این خیلی جالب بود برای من، حسرت رهبران دینی و الهی رو میخورد. چرا باید مثلا پژوهشکده‌های فلسفه و دپارتمان‌های و فلسفه‌های مضاف در اروپا ندونن که یک کسی مثل آقای طباطبایی در این حوزه‌ها چه بحث‌های منتج و مثمری کرده و چقدر این شخصیت‌ها و این افکار جهانی‌اند؟ شما مشکلتون اینه که بلد نیستید اینا رو با نرمهای جهانی بیان بکنید و این یک هنر زبانی، زبان نه به مفهوم زبان فارسی، انگلیسی، عربی، اینا ضعیفید در شیوه انعکاس و جهانی کردن این از شخصیت ها و این افکار. ولی افکار و شخصیت هاتون و شعاراتون کاملا جهانیست و کاملا امروزیست و در حوزه فلسفه و علم قابل اثبات و دفاع هست.